من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير موفق بمن سلام الله. به کتاب ما صفحه 150 و اما القول المفصل فنقول که ما ذکرو ان المقدمات الفطريه ليست بضروريه بالذات اذ لو فرضنا ارتفاع القياسات المجتنفه بها امكن وقوع الشك فيها فليست بضروريه بالذات. بحث در فصل چهارم در مطالبی بود، یکی از این مطالب این بود که در میان بدیهیات ششگانه یا به عبارت دیگر در علوم پایه تنها ضروری بذات اولیات هست و ما بقیه بدیهیات ششگانه راجعند به اولیات. برای این مطلب یک بیان اجمالی داشتن و یک بیان تفصیلی. بیان اجمالی گذشت، فعلا سخن در بیان تفصیلی است. از فطریات شروع میکنه. فطریات را نام دیگری بود قضایا قیاساتها معها. مثالش هم الاربعت و زوجون بود که گفته می شد این قضیه فطری است، زیرا قیاس این قضیه دائما در ذهن حاضر است و قیاس این است که الاربعت و منقسمتون به متصابیه و کلو منقسم به متصابیه زوجون فالعربعت زوجون. مرحوم علامه طباطبایی می فرماین فطریات ضروری به ذات نیست. چرا؟ مرحوم علامه می فرمایند فطریات ضروری به ذات نیست. چرا؟ بدین جهت که اگر اون قیاس حاضر در ذهن را در نظر نگیریم، امکان تشکیک در آنها رواست. با این چه ضروری به ذات قابل تشکیک نیست. در مثالی که گفتی شد اگر اون قیاس الاربعت و منقسمتون به متصابیه و کل منقسم به متصابیه اینه زوجون را در نظر نگیریم، ممکن است کسی نپذیرد که الاربعت و زوجون. تشکیک در اون ممکن. و پس این مطلب ثابت شد. مدعای اول، فطریات ضروری به ذات نیستند. مدعای دوم، فطریات به اولیات رجوع می کنند. چرا؟ به دلیل اینکه اون قیاس خفی در فطریات، اون قیاس همیشه حاضر در ذهن در فطریات، باید از اولیات گرد آمده باشد. قضایای مأخوذ در آن قیاس باید از اولیات باشه. نباشه
ما اینطور بنویسیم، بنویسیم قیاس در فطریات از دو حال خارج میشه، یا اولی اگر اولی باشه ثبت المطلوب.
مطلوب ما چه بود در مدعای دوم؟ رجوع فطریات به اولیات. مطلوب این بود. اگر اولی باشه ثبت المطلوب، اگر اولی نباشه،
اگر غیر اولی باشه از دو حال خارج نیست، یا فطریست یا غیر فطری. اگر فطری باشد تسلسل ندارد،
اگر قیاسی که در اولیات اخذ شده ببخشید، اگر قیاسی که در فطریات اخذ شده خود فطری باشد، یعنی از قضایای فطری تشکیل شده باشه، فرض این است که هر قضیه فطری احتیاج به قیاسی دارد. اون قیاس هم باز اگر از فطریات تشکیل شده باشد، باز فرض این است که هر قضیه فطری احتیاج به قیاسی دارد. باز قضایای اون قیاس اگر از فطریات تشکیل شده باشد، هاکذا یا تصرف. اما اگر از غیر فطریات تشکیل شده باشد، بگیم غیر فطری یا محسوسات هست یا غیر محسوسات.
غیر محسوسات سه تا بوده: مجربات، متواترات، حسیات.
اگر محسوسات باشند ممکن نیست فطریات
مشتمل بر قیاسی باشند که قضایای تشکیل دهنده این قیاس، صغرا و کبرای این قیاس از قضایای محسوسه باشد. چرا؟ به خاطر اینکه در محسوسات تصدیق محسوس نیست، که این توضیحش رو بعداً در محسوسات میرسیم. در قضایای محسوسه موضوع محسوسه، محمول هم محسوسه، اما تصدیق که محسوس نیست. چرا تصدیق محسوس نیست؟ چون اصلا تصدیق امر ذهنی، امر فکری است. تصدیق معقول ثانی منطقی است. خب نتیجه حالا نباشه، اگر تصدیق محسوس نبود، باز برای این تصدیق حس دستی از ما نگرفت و ما تا تصدیق نداشته باشیم قضیه نداریم، و تا قضیه نداشته باشیم قیاس نداریم، و تا قیاس نداشته باشیم فرض این است که قضیه فطری چه مشتمل بر قیاس است نداریم. آمدیم سراغ این سه. چه اشکال داره قیاس در فطریات؟ غیر اولیه، غیر فطریه، غیر محسوس باشه. غیر اولیه، غیر فطریه، غیر محسوس، یعنی از مجربات متواترات حسیات باشه. خوب دقت کنید، جواب این است که این سه خود مشتمل است بر قیاسی. خواهیم رسید در مجربات ما قیاسی داریم، در متواترات ما قیاسی داریم، در حسیات ما قیاسی داریم. خب این سه خود مشتمل است بر قیاسی که آن قیاس بالفطره معلوم نیست. تمام نکته اینجاست. او قیاسی که در این سه وجود دارد، او دیگه فطرتا معلوم نیست. وانه که بحث ما در چه قضایایی بود؟ فطریات. باید قضیه ای رو ما در فطریات در نظر بگیریم که بالفطره معلوم است. قیاسی که در مجربات و متواترات و حسیات وجود دارد بالفطره معلوم نیست. چه این رو؟ در همین درس امروز، یعنی در همین فصل البته، آرام آرام میرسیم. البته امروز شاید نرسیم، ولی بالاخره انشاءالله میرسیم. عبارت رو ببینید: و اما القول المفصل فنقول و کما ذکروا، و اما قول، و اما قول تفصیلی. اولا به یک بیان اجمالی عرض کردیم که چی؟ که ضروری به ذات فقط اولیات هست و باقی بدیهیات خمس باید به ضروری به ذات برگرده، یعنی به اولیات. حالا میخوایم قول مفصل رو داشته باشیم. فنقول و کما ذکروا، ما میگیم اونچنان که گفتند مناطقه. چی گفتند؟ گفتن ان المقدس. الان ما دو تا ادعا داریم: یک، فطریات ضروری به ذات نیستند. دو، فطریات باید به اولیات که ضروری به ذاتن برگردند. اما دلیل مطلب اول، ان المقدمات الفطریه، مقدمات فطری، لیست به ضروریت به ذات، ضروری به ذات نیست. چرا؟ اذ لو فرضنا ارتفاع القياسات المجتنفه بها امکن وقوع الشک فیها، زیرا اگر ما فرض کنیم مرتفع بودن قیاساتی را که فطریات بدانها مجتنفند، ممکن است وقوع شک در فطریات. بنابراین فلیست به ضروریت به ذات، پس فطریات ضروری به ذات نیستند. این ادعای اول و دلیل اول. ادعای اول چی بود؟ قضایای فطریه ضروری به ذات نیست. دلیل روشن، اگر اون قیاس مخفی رو در نظر نگیریم، اگر اون قیاس حاضر در ذهن رو در نظر نگیریم، احتمال شک و تشکیک هست. ممکنه کسی بپرسه چی گفته دو دو تا چهار تا؟ ببخشید چی گفته اربع زوجه؟ خب اومدیم سراغ ادعای دوم و دلیل دوم. ثم ان مقدمات تلك القياسات، سپس مقدمات این قیاسات، القیاسات الف لامش اهل ذکری یعنی قیاسات فطری، مقدمات این قیاسات فطری، چون مستحضرید دیگه این قیاسی رو که ما در الاربعه و زوجون گفتیم مال این قانونه. قیاس فطری در الاربعه و زوجون این بود، لانه منقسم به متساویین، کل منتق منقسم به متساویین زوجون فالاربعه و زوجون. اما همه جای این نیست، همه جای این نیست. ممکنه یه جا قیاس فطری قیاس خفیش این باشه که چی؟ المساوی للمساوی لشیئن مساو لذلک الشیء، قانون تساوی، یا جای دیگری چیز دیگری. به هر حال حالا مقدمات این قیاسات فطری، اما ان تنتهی الی غیر المقدمات الفطریه و اما الا تنتهی، یا این است که به غیر مقدمات فطری منتهی می شود و یا این است که به غیر مقدمات فطری منتهی نمی شود. یعنی اون قیاس فطری است، خود قضیه فطری است، الاربعه و زوجون. او قیاسی هم که میخواد این قضیه رو در ذهن ما ضروری کند اونم فطری باشه، و علی الثانی یلزم التسلسل، بنابر دوم که اون قیاس هم فطری باشه تسلسل لازم میاد. و هو محال که ما عرف، این محال چنان چه شناختی قبلا دانستیم که اگر این چنین بود باید ذهن ما هیچ قضیه فطری رو تصدیق نمی کرد. با حالی که ما قضایای فطری زیادی در ذهن داریم، از این میفهمیم برای تصدیق در یک قضیه فطریه ما هیچگاه دوچار تسلسل نیستیم. خب و علل اول که فطریات منتهی بشود به یک مقدمات غیر فطری، فاما الی اولیت او غیرها، یا منتهی میشه به قضیه اولیه یا غیر اولیه. در حقیقت به این بیان که کتاب میگه، من نگفتم چون بیان روشن بود، کتاب در حقیقت میخواد بگه، میگه مقدمه مخفیه قضیه فطری یا فطری یا غیر فطری. فطری نمیتونه باشه چون تسلسله، غیر فطری اگر باشه یا اولیست یا به اولی منتهی میشود. این یک بیان، اگر اولی باشه که هیچ، اگر اولی نباشه حتما باید به اولی منتهی بشه. چرا؟ چون ما بعدم میگیم مجربات به اولی منتهی میشه، محسوسات به اولی منتهی میشه، متواترات به اولی منتهی میشه. این یک بیان. بیان دیگه اینه، میگه خب اگر فطری نباشه یا اولی یا غیر اولی، غیر اولی یا محسوسه یا غیر محسوس، محسوس اشکال داره، غیر محسوس هم اشکال داره، پس باید به اولی منتهی بشیم. فرماید و علل اول فاما الی اولیت او غیرها، یا منتهی می شود به یک قضیه اولیه یا غیر اولیه. و ینتهی الی الاولیه تماما، اگر به غیر اولیه منتهی شد، منتهی می شود به اولیه چنانچه قبلا گذشت در اون بیان اجمالی، و بعد خواهد آمد در بیان تفصیلی. و ایزن یعیده، و نیز معید این مطلب است که فطریات باید به اولیات منتهی بشه. اما غیر الاولی، این که غیر اولی، اما المحسوس او غیره، غیر اولی یا محسوسه یا غیر محسوسه. و الاولو محالو، این که محسوس باشه محاله. چرا؟ از من الممکن ان یقع الحس به طرفین دون شیء ثالث، چون ممکن است حس انسان به دو طرف تعلق بگیره، دو طرف یعنی موضوع و محمول، دونه شیء ثالث. اما به امر سوم که تصدیقه تعلق نگیره، چون تصدیق امر حسی نیست، معقول ثانی منطقی است. و کذا المتواترات و المجربات و الحسی، و همینطور از متواترات، مجربات و حسی. چرا؟ از کل منها چما سیجی، همه اینها آنچنان که خواهد آمد، یحصل من قیاسات تغفل عن الفطره. زیر تغفل عن الفطره خط میکشین، اینجاش مورد نظره، چون همه اینها حاصل میشوند از قیاساتی که اون قیاسات فطرت از اونها غافله، و اینکه ما باید دنبال قیاسی بگردیم که فطرت از اون غافل نیست. چون بحث ما در چی؟ در فطریات. اگه فطرت از اون غافل باشه که دیگه فطریات رو بحث نکردیم. نتیجه اثبات مدعای دوم. و من هنا یذهب ان القياس المخفی یا خفی فی المقدمة الفطرية مؤلفة من اولیات. از اینجا موضوع محمول چی؟ الاربعت و زوجون. مگه ما الاربعت و زوجون رو جزو محسوسات چه بردیم؟ برای چی؟ برای حسیات میرسیم. الان هم جمله بعد ما حسیاته. الاربعت و زوجون که فجز فطریاته دیگه. الاربعت و زوجون که جزو فطریاته، که جزو قضای محسوسات که ما حسابش نکردیم. و من هنا یظهر ان القیاس الخفیف المقدمة الفطرية مؤلفة من اولیات. از همینجا به دست آمد که قیاس خفی در مقدمه فطری جرد آمده از اولیات. ثم نقول کما ذکروا، از فطریات رسیدیم به محسوسات. منطقیین فرمودن محسوسات هم ضروریه به ذات نیست. چرا؟ مرحوم علامه می‌فرماید من میگم. گویا مرحوم علامه بیانی رو که منطقیین در این زمینه دارن چندان بیان تام می ندیدند، بیان جدیدی دارن. اگر یادتون باشه ایشون در مقدمه کتاب فرمودن هر جا ما بخوایم مطلب نوعی بگیم، حرفی بزنیم، به خودمون نسبت میدیم. ناسبین ذالک الی انفسنا. الان راجع به فطریات چی فرمودن؟ فرمودن کما ذکروا. اینجا میگن و اقولو فی بیان ذالک، من میگم. حالا ادعا اینه محسوسات ضروریه به ذات نیستن. چرا؟ یک قیاس استثنائی دلیلشه. میگن اگر ضروریه به ذات بودن باید در اونها شک واقع نمیشد، باید انسان تصدیق به نقیض اونها نمیداشت. با این که تا دلت بخواد در محسوسات ما شک داری، تصدیق به نقیض داری. بعدم شروع میکنن مغالطات و غلطهای حس را لیست میکنن برای شما. میدونید در میان محسوسات خمسه مبصرات از همه محسوس تر جلوه میکنن. تو جمله امیرالمومنین چی آمده بود؟ حضرت فرمودن بین الحق و الباطل اربع و اصابه، بین حق و باطل چهار تا انگوش فاصله است. یعنی اونی که چشم میبینه حقه، اونی که گوش میشنوه باطله. همین چشمی که از همه محسوسات حسش واضح تر آشکار تره، در کتاب های مختلف اونقدر خطای باصره برشمردن که انسان از خواندن لیستش خسته میشه. مرحوم علامه سبکی شروع میکنن این خطاهای در باصره رو برای ما ذکر میکنن که شما یه دایره رو گاهی کاملا دایره میبینی، گاهی معوج میبینی. یه ده تومنی رو بندازید تو آب، از بالا بهش نگاه کنید، صاف و صوف رو میبینید. دو تا خط موازی رو کنار هم بکشید، به امتدادش نگاه کنید، میبینید این دو تا خط موازی هی به هم نزدیک میشن تا به هم متصل میشن. اون که متصل نیست. چشم ما دور رو کوچیک میبینه، نزدیک رو بزرگ میبینه، شیء که فرق نمیکنه. شما از بالای فراز آسمان در هواپیما ماشین های اتوبوس رو به اندازه یک اوتی کبریت میبینید. ماشین اتوبوس که اوتی کبریت نیست، اما این چنین میبینید. شعاع اگر طولانی شده باشد میبینید بالا و پایین به هم میچسبه. کنار دریا ایستادید تا به حال او آخر رو که نگاه میکنید میبینید آسمون و دریا چسبیده به هم. آسمون و دریا که به هم نمیچسبه. یا میبینید در اون امتداد این دو تا جاده، جاده سمت راست و جاده سمت چپ، سمت راستی متمایل به سمت چپ شده، سمت چپی هم متمایل به سمت راست شده، گویا شده یکی، با اینکه نه دو تا. اینا همه خطاهای در ابصار که فراوانه، و یه بخشی از خطاهای در ابصار خطاهای شبه تعمدی یا تعمدی است، و اون خطاهایی است که بر چشم ما شعبده بازان ایجاد میکنه. شعبده یعنی تردستی، یعنی واقعا چشم میبینه، تصدیق هم میکنه با اینکه اشتباه دیده و درست ندیده. این خطاهای در قوه باصره در محسوسات. میله شکسته است یا شکسته نیست؟
ولی خب نور نمیدونید
به نور چی کار
میکنید؟
دو تا مطلب شد. مشکل از هر جا باشه، من این میله رو شکسته میبینم یا صاف میبینم؟ میله صافه در مثل واقعی یا شکسته است؟ خب پس تمام شد، پس چشم من داره اشتباه میبینه دیگه. حالا شما بگوین پس گوش من خطا کرده. عجیبه با نه، خطای چشم به همین معنا، معناش همینه. یقینا این چیزی که انجام میشه علت داره.
اگه سیر از این خطا رو داریم
نه، دو تا مطلبه. این واقعیت هست که چشم من داره این میله رو کج میبینه، این واقعیت رو ما قبول داریم. منتها این واقعیت همان است که ما بهش میگیم خطا. خطا چیزی جز این نیست. صاف دیدن یک چیز کج یا کج دیدن یک چیز صاف، این خطا خطا پیش خودم نداره. خطا یعنی همین آسمان و زمین که به هم نجذبیرن که، اما من ببینم هوا و دریا یکی شد. و اگر من از قبل پیش فرض ذهنی نداشته باشم قسم میخورم میگم جز این نیست، همینه الا بلا بود. چنین نیست. انواع خطای در ابصار که خطا در ابصار واقعا، یعنی واقعا اونی که در واقعه چشم من جور دیگری دیده، منتها همین واقعیته. منتها بعدا اشاره میرسیم میگیم این واقعیت واقع نیستی، خطا از هم رو نیستی. اینو بعدا میرسیم. ثم من نقول و چمازه کرو، ما میگیم چنانچه گفتن. چی میگیم؟ میگیم ان المقدمات المحسوسه لیست ضروریتا بالذات. مقدمات محسوسه ضروری به ذات نیست. پس در ادعا ما هم مثل منطقیه نیم. اما و اقول و فی بیان ذالک، من در بیان این مطلب چنین میگویم، میگم انها لو کانت ضروری جزن به ذاتها محسوسات، اگر ضروری به ذات میبودن لم تنع ان یقع فیها شک کن، باید شک در اونها واقع نمیشد. او تصدیق به نقیضها، باید تصدیق به نقیضش انسان نمیکرد. و نحن نغلط فی محسوساتنا کثیرا، ما در محسوساتمون زیاد اشتباه میکنیم. و ذالک مثالها، کما ان دایره رو به ما نراها مستدیره، ما دایره رو گاهی قشنگ دایره میبینیم و رو به ما نراها معوجه، و گاهی هم ما معوج میبینیم. شک یعنی نمیدونم، تصدیق به نظر یعنی برعکس خیال میکنم. دو تا مطلبه، هر دو در مورد خطا. تصدیق به نظر به درجه بالاتره، من یقین دارم الان این خط کجه. تصدیق به نظر با اینکه این خط در متواقع چیه؟ صاف. و نرى الخطين المتوازيين كلما بعدا متقاربين حتى يتصلا. ما دو تا خط متوازی رو میبینیم هر چه که دور میشن نزدیک میشن تا با هم میچسبن. مثال دوم، سوم، و نرى المقدار الواحد كبيرا كلما قرب من الباستر و صغيرا كلما بعد من. یه مقدار رو هر چه نزدیک به باستر بیننده باشه بزرگ میبینیم، هر چه دور باشه کوچیک میبینیم. چهارم، و نه ولی یمینه متیاسرن ولی یساره متیامنن ولی فوقه متصافلن و سفله متعالین کلم هم تده شعا. هرچه شعا امتدادش بیشتر میشه میبینیم راست به طرف چپ، چپ به طرف راست، بالا به طرف پایین، پایین به طرف بالا در انعطاف. ولی متحرکه ساکنن و ساکنه متحرکا. من این دارم خیلی پیش آمده، تو اتوبوس نشستیم، دو تا اتوبوس کنار همه، یا تو قطار دیدید قطار تو ایستگاه کنار هم وای میسن، بعد میبینیم قطار ما حرکت کرد خوشحال میشیم، بعد که قطار بغلی رفت میبینیم ما وایستدیم او داشت میرفت. الملو برای شما هم پیش اومده. و اشیاء آخر کثیره برهن علیها، برهن علیها اقلیدوس. موارد فراوانی هست که اقلیدوس برهان بر او اقامه کرده در کتاب المناظر. و قد اد ابن الهیثم، ابن هیثم در کتابش فی المناظر و المرایا شیئا کثیرا جدا من اغلاط المفسرات المستقیمه و المنعکسه. فراوان اشیاء فراوانی رو احصا کرده از اغلاط مفسرات، خطای باصره، حالا چه مستقیم چه منعکس. منعکس یعنی در آینه، در انعکاس باشه پیش میاد، یعنی در ازلال، بحث زل، بحث آینه، یا نه به صورت مستقیم. ولی البته یه نوع دیگر از غلطه ها فهمیده میشه از دو صناعت سیمیا و شعبته. سیمیا یکی از علوم غریبه است، علوم غریبه، دیمیا، کیمیا، هیمیا، سیمیا، که راجع به اینها مرحوم علامه طباطبایی در المیزان جلد اول به مناسبت قضیه هاروت و ماروت توضیحی دارد. و شعبته هم که شعبته رو میشناسیم دیگه، در حقیقت با تردسته انسان کاری میکنه که و واقعا بعضی شعبده به دست ها، بله واقعا در کار خودشون اوستا هست. خب اول این سراغ خطاهای گوش. و عیزن دیگه اینو بخونیم دیگه. و عیزن نعتقد و انستوت المسموع هو الذی یحدث بعینه و نغلط صدا و کل صوت و کل صوت منعکس. ما اعتقاد داریم که صوتی که شنیده شده همونه که شنیده شده، بنابراین غلط میکنیم در بازتاب صدا رو. چی بهش میگفتن در فارسی؟ اسم قشنگی داشت، پژواک. در پژواک اشتباه میکنیم، پژواک صدا خیال میکنیم خود صدا. نعتقد ان صوت المسموع هو الذی یحدث بینه، این خودش بود به گوش من رسید، ولی به حالی که ما داریم غلط میکنیم در صدا. و کل صوت منعکس، هر صدایی که برمیگرده که پژواک صداست در حقیقت. و فی زمنیات، در امور مربوط به زمان، در امور مربوط به زمان اشتباه میکنیم، صدا به گوش ما رسیده، با فاصله رسیده، ما خیال میکنیم بی فاصله رسیده. صوت سرعتی داره، این سرعت محدد مشخصه. پس بنابراین وقتی صدا آمد تا به گوش من رسید تفاوت زمان داری، اما این تفاوت زمان رو اصلا به حساب نمیاریم، خیال میکنیم همزمان فهمیدیم. و نقلت فی اشیاء کثیره لاختلاف المزاج فی القبى اللامسه و الضائقه و الشامه. این مبصراتش بود، اینم مسموعاتش، و همچنین غلط میکنیم، اشتباه میکنیم در اشیاء بسیاری به خاطر اختلاف مزاج در قبای لامسه و زائقه و شامه. بله 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 زمینات نیست، غلطه، اونم غلطه، زمانیات یعنی زمانی ها دارن، زمان و زمان به یک معنا، یعنی اینطور به نظر میرسه. حالا بگه بعد فرمود و نقلت فی اشیاء کثیره لاختلاف المزاج فی القبل لامسه و ذائقه و شامه. یعنی چی؟ مزاج سالم عسل رو شیرین حس میکنه، مزاج مریض عسل را تلخ حس میکنه. یه بنده خدایی بود فشار خون گرفته بود، این خب از طرف دکتر دستور داشته نمک نخوره مطلقا. پیرمردی بود میگفت من نمک نمیخوردم مطلقا چون خانه خودمون غذا میخوردیم. میگفت من گاهی که مجبور میشم تو مهمانی جایی شرکت کنم غذا بخورم، اول تا آخر که ذهنم اینه این مردم چقدر غذای شور میخورن. گفتیم بابا ما غذا شدیم با هم جایی غذا خورده بودیم. گفت بابا قضا تازه یکم کم لبه کم بود کجا شروع بود. گفت من که با سخت میخوردم با قوم بودیم، یک طلبه پاکستانی رو دعوت کرد، ماما یک کار علمی داشت و ما رو دعوت کرد، به جور که ما میام منزل بشستی که تو قضا فلفل نریزی. گفت باش آمه رفتیم منزلش، ما نشستیم سر نهار، من اولی لغمه رو که خوردم سوختم، رفتم تو حیات لغمه رو پرد کردم. گفتم آخه مرد حسابی، من گفتم فلفل نریز. گفت جان شما اصلا این دفعه فلفل نریختم. گفتم خدا رحم کنه به اون دفعه که نریختی. بعد میخورد میگفت مزه نداره، فلفل نداره. گفتم لا لا خب شامش هم همینه، لامسش هم همین. و نعتر فی کل ما نجده او انا نجده او فی الخارج و انما نجده او فی حس المشترک. مادر مشکل در محسوسات اینه، اینو چیکارش کنیم که اینو فلسفه به ما یاد داد که ما هرچی از محسوسات رو میبینیم و میشنویم و میخوریم و میچشیم و دست میزنیم و خیال میکنیم همه اینا رو داریم با خارج مرتبطیم. من دارم درخت بیرونی رو میبینم، من دارم این پارچه بیرونی رو میبینم، با این که من هیچ با خارج ارتباط ندارم. و انما نجد او فل حس المشترک، من تو حس مشترک دارم میبینم، تو بیرون چه بنده نمیبینم. فرض بر اینه که ما یک محسوس به ذات داریم، یک محسوس به الارض. اون چه که ما باش ارتباط داریم محسوس به ذات، متو این محسوس به ذات چون با محسوس به الارض ماهیتا یکی، چون لشیء غیر الکون فلا اعیانی کونون به نفسه ای لدل اذهانی، بسه داریم بیرون رو خیال میکنیم میبینیم. یه بحثی مرحوم علامه طباطبایی در المیزان داره زیل آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اون بحث رو حتما طلبه باید ببینه، بحث بسیار زیبایی. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، خودتون رو دریابید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. در زیل اون بحث مرحوم علامه میفرماید انسان در طول مدت عمرش اصلا با غیر خودش کاری نداره، انسان از خود با خود در خود میتند، نه نفعی به غیر میرسانه نه ضرری به غیری، نه نفعی از غیر میبینه نه ضرری از غیر میبینه، نه غیر ادراک میکنه، انسان با خودش مشغول. نظاف که اگر این خود درست شد همه چی درست میشه. این که امیرالمومنین فرمود لم یصلح نفسه لم یصلح غیره، درش اینه. چون اگه اینجا خرابه این مجرای ادراک خراب باشه همه چی خرابه. فرمود و نعتقد و فی کل ما نجده، در هر چی که ما میابیم از محسوسات اعتقاد داریم انا نجده فی الخارج، که ما او رو در خارج داریم میابیم. و انما نجده فی الحس المشترک، با این که ما او رو در حس مشترک میابیم. او نشک فی ذلک لو لم یتم البرهان علی وجوده. حالا اگر اینطور نباشه که ما یقین داشته باشیم در خودمون میابیم، لااقل شک داریم در اینکه در خارج هست یا نیست. قهرن باید برهان به کمک بیاد، برهان بر وجود او قائم بشه. و کذالک رو ما نجد و جوعن کاذبن و عطشن کاذبن و علمن کاذبا. ما چه بسا گرسنگی کاذب، سیری کاذب و درد کاذب میابیم. اینایی که میخواد رژیم غذایی میگیرن، یکی از راهایی که براشون دارن اینه، میگه شما بذار گرسنه گرسنه بشی، حالا که گرسنه شدی قبل از اینکه میخوای بشینه سر سفره، این یه رو قبلش یه مقدار شیرینی بخور، تموم شد دیگه. این خوشمزه ترین غذاها هم که باشه سیر شده دادن. این سیری سیری واقعی سیری کاذبه. سیری من یادم قریب 20 سال قبل یه داروی مصرف میکردم، بایدم دیگاه چی یک هفته بعد مصرف میشد، روز دوم سوم میدیدم من هیچ میل به غذا ندارم، اصلا احساس گرسنگی نمیکنم. 12 ساعت میشه 15 ساعت میشه برای یه چیزی همجور باید میشم میخوردم، اونم لغوان میخوردم، جو احساس نمی کردم. یادم که این دارو چی بود گفتم شوخی کردم، گفتم بعدی که میگیم دارو تو خانواده طلاب پخش کنیم چه این کم در گوش کردیم.
یه کسیم
او بحث دیگری داره از باب تأثیر نفس بر بدن، درست هم از باب تأثیر نفس بر بدن درست هم. من توی یک گزارش میخوندم که یک خانومی جوان تو آمریکا، این رو حالا یادم رفت آمریکا بود یا اروپا، این رو بهش خبر دادن شبانگاهان غروب، بهش خبر دادن که فردا 8 صبح حکم اعدامت رو جاری میشه، محکوم به اعدام شد. صبح رفتن اووردنش برن که اعدامش کنن، دیدن تمام موهاش سفید شد. اینا اون تأثیرات نفسه که بعد بیش از اینها، خیلی بیش از اینها، خیلی. حالا گاهی نفس دیگری بر او تأثیر میکنه. گفتم خدمتتون در طرف رفته بود با ایالش رفته بود پیش مرحوم آشخوصن نخودکی، بعد با آشخوصن نخودی گفته بود که میخواییم حال آباده بچه دار نمیشن، میخواییم بچه دار میشن. آشخوصن دو تا انجیر فوت کرده بود داره این کسی دیگه بخورن، گفته بودن این خانواده ما رو تخمدانش رو برداشتن. گفته بود تو بچه میخوای چیکار داری، تخمدان داری یا نداری؟ میگه 4 تا بچه داری، همون خانم الان 4 تا بچه داری، حتما انجیره تخمدانم درست کرده دیگه، معنیش اینه دیگه. این تأثیر نفس یه تأثیر بیرونی در دیگری مال مربوط به عوالم غیبی میشه دیگه، مربوط به تأثیر عالم مثال در عالم طبعه، به این مباحث چندان ارتباطی نداره. بعد چشم تأثیر نفس بدونشه، چشم زنن هم تأثیر نفسه، ظاهرن هم رفتی به این چانون که چشم زن آدم خوبی باشه یا بدی باشه نداره، یه ویژگیه در بعضی ها هست، میگیم چشمشون شوره. نه نه که میگیم چشمشون شوره چون عمدتاً با چشم میبینه بد نفس کار میکنه، وگره گاهی گوششون شوره، طرف داره چهچم میزنه عجب صدای خناق میگیره، اصلا خناق میگیره، همون شد دیگه سرطان گلو میگیره. رفیق داشتیم ما، میگم من یه لامپ 200 داشتم تو اتاقم، یه روز بین نماز مغرب و عشا یه نگاهی کردم خودم گفتم این لامپ خیلی کار کرده، گفت تپ سوخت. خب من فهمیدم که خلاصه مثل اینکه ما هم از اون خرابه، میگفت دیگه از اون بعد مواظبم که موقع. البته تو مردم خرافات هم مثلا عکس صبر آمدن این دروغه، هم چیزی نداره اینکه عکس صبر است، نه اعتبار عکس رحمته، هیچ نه عجله است صبره، هیچ کدومش وارد نشد، هر دوتاش دروغه. ولی راجع به همون چشم من باز خرافات خیلیه، هر کسی رو میبینم یعنی هر چیزی رو میخوام با چشم درست نشونم. ولی از امام صادق علیه السلام که فردا روز شهادتش روایت داریم که ان النظر احد من السیف، چشم زخم از شمشیر تیزتر، ان النظر احد، یعنی گاهی دیده شده ساختمانی چند طبقه رو خوابونده، این حد ان النظر احد بوده. نروب اما نجد و جو انکاذبن و عطش انکاذبن و علم انکاذبا، گاهی درد کاذب میابید، ایشون میگه تاول هم میزنه. فهادهی و امثالها اغلاطون واقعتون للحس، پس اینها و امثالشون غلطهاییست که برای حس واقعه. فلا تقول الاحکام المحسوستو به ضروریتن به ذات، پس احکام محسوسه ضروریه به ذات نیستن. لکنا معذالک نعلم علما ضروریا این لکنا یه مطلب دیگه هست. مطلب دیگه چیه؟ مطلب دیگه این که ما محسوس به ذات را درست میبینیم، محسوس به العرض را کج و کوله میبینیم. به عبارت اخرى در بحث غلط مشکل ذوالواسطه است نه واسطه. به عبارت ثالثه در مقام حس ما یک علم حضوری داریم، یک علم حصولی. تو علم حضوریمون مشکل نداریم، مشکل کجاست؟ تو علم حصولی ما. یعنی چی؟ یعنی این این میله ای رو که من داخل آب کردم و شکسته دیده شد، این صورتی رو که من در ذهن دارم، این صورت ذهنیه من به علم حضوری برای من حاضره. من اون چرا که در حس مشترکم میبینم اون رو به علم حضوری میبینم. این میله خارجی را به توسط او به علم حصولی میبینم. پس ما اگر که نسبت به خارج گاهی شک داریم، گاهی تصدیق به نقیض داریم، گاهی غلط میبینیم، اما در همه این موارد اونی رو که ما در جان خودمون به علم حضوری داریم اون رو دیگه داره شک و شبهه نداریم، اون رو دیگه داریم میبینیم، اون سر جاش ثابته. بله چون ما این صورت در ذهنمونه که دیگه به یک صورت دیگری نمیبینیم، که باز اون صورت من با یک صورت دیگری ببینیم که بشه چی؟ تسلسل. ما این صورت ذهنمونه در حس مشترک داریم. کشف خطا مال همین ارتباطه، حتی امر نسبیست دیگه گفتیم توضیح میدیم، کشف خطا مال همین حکایت گریم. فرماید لکن نام ازالک نعلم و علما ضروری، یا لکن با همه این مطالب ما میدانیم به علم ضروری که لا یشوبه شک، که شکی درونی چون از وجدانیات ماست، که ان الذی نشاهده و نحس به هو فی حسنا علی ما نشاهده، او در حس ماست آنچنان که ما مشاهده میکنیم، که این مربوط به اون بخش علم حضوریشه که در نفس ما و جان ما هست. و هازا فی الحقیقت تصور ضروری لا تصدیق، از لیس هازا تصدیق بعینه به محسوس، لانه کلی و لا شیء من الکلیه به محسوس. خب این که ما به علم ضروری اون چرا که در جان خود داریم میبینیم، این دیگه تصدیق نیست، یک تصور. گرچه به ظاهر تصدیق جلوه نمایی کنه، اما در حقیقت تصور. چرا؟ چون یک امر کلی و هیچ امر کلی محسوس نیست. محسوسات همیشه جزئی هست. و حالی که این تصدیقی که ما حالا به ظاهرم تصدیق در جان خود داریم، این صورتی رو که ما در جان خود میبینیم، این یک امر کلی است، قابل صدق بر کثیرینه و لذات که این امر کلی محسوس نیست به این شکل ثانی منطقی که جزئی محسوس است، کلی محسوس نیست، یا بگو کلی محسوس نیست، اون چه که ما با حس ادراک میکنیم جزئی، پس کلی اون چه که ما با حس احساس میکنیم نیست و اون چه که ما با حس احساس میکنیم کلی. توضیح مطلب این است که ادراکات حسی ما ادراکات جزئی است. چرا؟ چرا ادراکات حسی ما ادراکات جزئی است؟ چون ادراک حسی ادراکی است که در معنای او ارتباط با خارج نهفته. ببینید الان من دست میکشم روی میز، این دستی که روی میز دارم میکشم، دارم با این دست کشیدن ملاست رو احساس میکنم. ملاست یعنی نرمی. الان این ادراک جزئی است. چرا؟ چون در ارتباط با خارجه. چون در ارتباط با خارجه، خارج جزئی است. این ارتباط ما به خارج باعث میشه این احساس من هم میشه چی؟ جزئی. اما همین احساس وقتی در حس مشترک من لحاظ شد، از اون جهت که در حس مشترک من قرار گرفت، دیگه از اون جهت جزئی. همین که در خیال من لحاظ شد، چون وقتی در حس مشترک و در خیال لحاظ میشه که ارتباط با ماده شو دیگه در نظر نمیگیری. تا این ارتباط با ماده در نظر گرفته نشد، تا این ارتباط مقطوع فرض شد، بلافاصله میشه ذهنی. لذا که گفتن هر چه که در ذهن است کلی است. ما در ذهن امر جزئی نداریم، اصلا ما در ذهن امر جزئی نداریم. چرا؟ نکتهش قابل توجهه، چون اون چیزی که ما در ذهن داریم قابل صدق بر کثیرینه. متا قابلیت صدق بر کثیرین سه گونه است یا دو گونه. یا بالفعل قابل صدق بر کثیرینه، یعنی بر افراد ارضیه همزمان. از کجاش؟ یا قابل صدق بر کثیرین است به این معنا که دارای افراد ارضی است، همزمان بر افراد ارضی صدق میکنه. اسم مفهوم انسان، همه ما از انسان یه معنایی تو ذهن داریم. خب این انسان صدق میکنه بر حسن، حسین، تقی، من، شما، بابام، مادرم، خواهرم، عمم، خالم، داییم، عمو، به همه صدق میکنه. این انسان میشه مفهوم کلی. یه موقع این چه اون چه که من در ذهن دارم قابل صدق بر کثیرینه، اما علی التناوب. در اصول از این چی تعبیر میکردیم؟ علی البدل. اینم جمعونه. یا این علی البدلش بالفعل موجوده، این علی البدل بالفعل موجوده، یا بالفعل موجود نیست اما قابل فرض هست. صدقش بر کثیرین علی البدل قابل فرض هست. فیلسوف چی میگفت اگه یادتون باشه؟ فیلسوف میگفت شما اینجور بگو، بگو انسان شرقیه، ایرانی، مشهدی، متولد در سال 1342 به نام زید، از پدری به نام محمد، از مادری به نام فاطمه، ساکن در کوچه مشاق، فلان که فلان، هزار تا دیگه قیدم بزن. فکره اینه؟ ما از شما میپرسیم این مفهوم با همه این قیود که خواستی جزئیش کنی الان بر کی صادقه؟ میگه بر این آقا. میگیم خب شما این آقا رو بردار، یه آقایی مثل این آقا رو بگذار جاش، این مفهوم برای صادقه یا نه؟ یه آقایی دقیقا مثل این آقا صادقه. اون دومی رو بردار، یه سومی به جاش بگذار. صدقه علی البدل به صورت فرض یعنی این، یعنی این مفهوم به ما هو مفهوم این گونه نیست که جزئیت و تشخص در افتاده باشه. مفهوم به ما هو مفهوم کلی، امر ذهنی کلی. اگر بخواد جزئی بشه باید ارتباط با حس پیدا کنه. اگه من دست این آقا رو گرفتم گفتم این، تا وقتی دست این آقا تو دست منه این اینه من جزئیست، ولی اگر این دست رو ول کردم ارتباط حسی رفت، دارم با اون مفهوم ذهنی کار میکنم، اون مفهوم ذهنی قابل صدقه بر کثیری. مطلب رو شیخ اشراق شاید برای اولین بار خوب روش تأکید کرده و میگه در یک مکاشفه افلاطون به من این مطلب رو آموخت. مکاشفتون افلاطونیه. بعد از شیخ و همچنین که قبل از شیخ هم اونایی که اشاره داشتن مطلب رو قبول دارن. خب پس اون چه که در ذهنت کلیست، جزئی نیست. حالا مرحوم علامه طباطبایی میفرماید اگر ما در ارتباط با خارج داریم احساسی رو تجربه میکنیم و در حس مشترک ما چیزی واقع شد، اون چیزی که در حس مشترک ما واقع میشه در حقیقت تصوره، تصویر نیست. میتونید بگید چرا؟ خیلی روشنه. ببینید من دارم در ارتباط با خارج چیزی داره به من منتقل میشه از راه حس. اون چیزی که داره از راه حس به من منتقل میشه این تصور تصدیق نیست. چرا؟ چون در خارج تصدیق وجود نداره که به من منتقل بشه. خارج که ظرف تصدیق نیست. قبلا هم عرض کردیم خارج که ظرف تصدیق نیست، تصدیق ظرف ذهن، تصدیق معقول کنه منطقی نیست. نه، دو تا مطلبه. من از خارج مستقیما میتوانم تصور بگیرم، معقول اول اینه دیگه، ولی از خارج مستقیما نمیتوانم تصدیق بگیرم چون تصدیق معقول ثانی است، اونم معقول ثانی منطقی. معقول ثانی منطقی چی بود؟ عروض و اتصاف هر دو در کجا بود؟ عروض و اتصاف هر دو در ذهن بود. در معقول ثانی منطقی عروض و اتصاف هر دو در ذهن بود، هر دو ذهنی بود. پس تا وقتی من دارم احساس میکنم چیزی را، اونی که در ذهن من از او گرفته شده تصوره، اونی که در حس مشترک من هست تصوره، گرچه من او را به ظاهر تصدیق ببینم. شاهد دیگر این است که اونی که من در ذهنم دارم کلیست و اونی که در خارجه جزئیست. ولذا حمله در او هم حمله اولیست، هم حمله شایع نیست. من در مقام ارتباط با خارج تصور رو دارم، اگه تصور داشتم تصدیقی هم اگر بخوام بسازم حمله اولی، که حمله اولی در حقیقت تصوره، در حقیقت تصدیق نیست. و هذا فی الحقیقت تصور ضروری. این یعنی این که من به علم حضوری نیابم، این که من در حس مشترکم نیابم، این در حقیقت یه تصور ضروری است. کتاب الا نیست، لا یه مقدار خطه بی خودی کنارشه، لا تصدیقون تصدیق نیست. چرا؟ از لیت هازت تصدیق به اینهی به محسوس، چون این تصدیق به اینهی که محسوس نیست، لانهو کلیون ولا شیء من الکلیه به محسوس، محسوس که کلی نیست، محسوس که جزئی نیست. ولا جزئیاتهو تصدیقاتون جزئیتون محسوسه، جزئیاتش هم تصدیقات جزئی محسوسه نیست. چرا؟ لان الحمله فیها اولیون یرجع فی الحقیقته الى التصور. حمله اولی در حقیقت به تصور راجع. شما بگو الانسان و حیوان و ناطق، مثل اینکه گفتی الانسان و انسان، مثل اینکه گفتی الانسان. حمله اولی یعنی باز کردن یک تصور. حمله اولی حمله یک شیئی بر شیئی نیست، حمله خود شیء است بر خودش، یعنی خودش. لذا کاربردی هم در علوم نداره، چون تصور در علوم کاربرد داره، تصدیق در علوم کاربرد داره. فهذه الامور المحسوسه امور ضروریه لا یشک فی انها کذلک، بخلاف تصدیقات محسوسه که تصدیقات محسوسه چنین نیست. نه به محسوس میخوره. ثم ان المحسوس بالحقیقه، همین ادامه این پاراگرافه که ما باید مجبور میشیم در وسط این پاراگراف هم یک بیان دیگر یه توضیحی بدیم که بچسبه مطالب بعدی. اللهم صل علی محمد.